ساعت 8 شب به وقت تهران، دوشنبه 15 دی ماه 99. امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ با شما هستم با بخش خبری 15 دقیقه آینده، اگر با من همراه باشید. در پی توقیف یک نفتکش کره جنوبی در آبهای ایران، سئول از اعزام یک واحد مبارزه با دزدی دریایی به منطقه خبر داد. اتحادیه اروپا غنی‌سازی 20% اورانیوم را خروج قابل ملاحظه از تعهدات تهران در برجام دانست. ایران از رفتار عراق و افغانستان در جریان بررسی تحریم‌های ایران در سازمان ملل ابراز ناخرسندی کرد. در پی توقیف یک نفتکش کره جنوبی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع کره جنوبی از اعزام یک واحد مبارزه با دزدی دریایی به منطقه خلیج فارس خبر داد. بنابر اعلام نیروی دریایی سپاه پاسداران، این نفتکش به نقض مکرر پروتکل‌های زیست محیطی متهم شده است. بنابر اطلاعات ثبت شده در وبسایت مارین ترافیک، این نفتکش با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به مقصد امارات متحده عربی در حرکت بود. خبرگزاری ایسنا می نویسد خدمه این نفتکش که حال در بندر عباس پهلو گرفته است، از کشورهای اندونزی، ویتنام و میانمار هستند. این توقیف در حالی انجام شده که ایران در یک سال اخیر بارها نفتکش‌هایی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده که برخی از این رخدادها به افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن زده است. اتحادیه اروپا می‌گوید غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران که به تازگی اعلام شده می‌تواند خروج قابل ملاحظه جمهوری اسلامی از تعهدات خود در قبال برجام به حساب آید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی اتحادیه اروپا پیتر استانو روز دوشنبه گفت که بروکسل قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد این اقدام تهران منتظر نتیجه جلسه توجیهی آژانس در ساعات پیش رو خواهد ماند. این واکنش پس از آن است که علی ربیعی، سخنگوی دولت، بامداد امروز دوشنبه از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فرودو خبر داد. علی‌رغم انتقاد دولت از مصوبه مجلس، حسن روحانی دستور اجرای این قانون را صادر کرده است. این قانون دولت را موظف به اقدام در بخش‌های مختلف هسته‌ای می‌کند تا به رفع تحریم بیانجامد. این اقدامات در حالی انجام می‌شوند که کشورهای باقی مانده در برجام همواره از ایران خواستند به تعهداتش در برجام پایبند باشد و قدم‌های پیشین را نیز بازگرداند. در همین زمینه و در مورد آغاز مجدد غنی‌سازی اورانیوم 20% در مجتمع غنی‌سازی شهید علی محمدی در فرودو، دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین رو جویا شدیم که در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته:
به لحاظ تکنیکی انجام چنین کاری از طرف جمهوری اسلامی در واقع کار تازه‌ای نیست. نه قبلاً غنی‌سازی 20% انجام داده بودند. منتها در لحظه کنونی با توجه به شرایط جهانی، دوران پایانی آقای ترامپ، دوران ورود آقای بایدن، خب اهمیت سیاسی بیشتری پیدا می‌کنه. به لحاظ عملی خب این که در فردو صورت میگیره طبیعتاً حساسیت برانگیزتره، چون جایی که حفاظت شده تره از این لحاظ خب حساسیت برانگیزه و موضوع رو واقعا مشکل میکنه. بعدم بدانیم که مثلا غنی‌سازی 20% وقتی انجام دادی خیلی به سرعت بیشتر میتونی بری به طرف غنی‌سازی‌های بالاتر. سرعت عمل زمان لازم برای غنی‌سازی سطح بالاتر بسیار کوتاه‌تر خواهد شد. همونجوری که قبلاً قابل برگشت بود که در مقیاس بسیطری شاید صورت میگرد، الان هم قابل برگشته. منتها بسته به این داره که با چه نوع سانتریفوژایی این غنی‌سازی رو انجام میدن. اگر با سانتریفوژای پیشرفته تر انجام بدن، از جهتی که بتونن جمعش بکنن طبیعتاً به سرعت بتونن جمعش کنن، مسئله نیست. اما اروپایی‌ها حساسیت دارن در این مورد که تجاربی که کسب شده اینا رو نمیشه دیگه بازگردون. حالا از این لحاظ بستگی به این داره که این غنی‌سازی که صورت میگیره از طریق چه نسلی از سانتریفوژها صورت میگیرد.
دیدگاه بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای از وین رو شنیدید درباره آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران در مجتمع غنی‌سازی علی محمدی در فرودو. در ادامه همین اتفاق و این اعلام تصمیم غنی‌سازی 20% اورانیوم، نخست وزیر اسرائیل در واکنش به آغاز این فرایند، این اقدام را نشان دهنده هدف حکومت ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای نظامی دانسته و گفته اسرائیل به ایران اجازه تولید هسته‌ای نمی‌دهد. بنیامین نتانیاهو در توییتی که امروز دوشنبه 15 مهر منتشر کرده گفته است افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی زیرزمینی ایران برای این کار تداوم نقض تعهدات حکومت ایران است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران، همونطور که در خبر قبلی خدمت شما خوندم، شروع غنی‌سازی 20% رو پیرو مصوبه اخیر مجلس ایران موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دانسته و گفته با وجود اینکه دولت این مصوبه رو به مصلحت نمی‌دانست، ولی قانون مصوبه مجلس لازم الاجراست و دولت به آن پایبند خواهد بود. از طرف دیگر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 12 دی ماه با انتشار توییتی گفته بود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به کشورهای عضو شورای حکام آژانس اطلاع داده که ایران قصد دارد سطح غنی‌سازی را به بالای 20% ارتقا دهد. طرح معروف به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روز 12 آذر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بعد شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد. ایران اعلام کرد از رفتار عراق و افغانستان در جلسه کمیته 5 سازمان ملل که به بررسی تحریم‌های ایران اختصاص داشت ناخرسند است. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دوشنبه 15 دی ضمن اعلام این خبر به نقل از نخست وزیر عراق گفت که این موضوع در حال پیگیری است.
ما ناخرسندی خودمون رو به همسایگانمون اعلام کردیم و ما فکر می‌کنیم که خود کشورهای همسایه بهتر می‌دونن که یک جانبه گرایی، حرکاتی که ایالات متحده انجام میده و سرکشی‌هاش تا چه حدی بر ضد ملل منطقه بوده.
روز 11 دی در جریان بررسی بودجه امسال سازمان ملل، دولت آمریکا پیشنهاد داده بود که سازمان ملل برای سال 2021 کمیته تحریم‌های ایران را فعال کند. پس از بازتاب رأی ممتنع عراق در همین زمینه در رسانه‌ها، حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق، در صفحه توییتر خود نوشت که احتمالاً این تصمیم در راستای سیاست بی‌طرفی عراق اتخاذ شده. از طرف دولت افغانستان نیز هنوز واکنشی منتشر نشده است. و اما گزارشی از همکارم سپیده بهکام بشنویم درباره بحران آلودگی شدید هوا که علاوه بر بحران کرونا دامنگیر تهران و چند شهر پرجمعیت ایران شده.
با گذشت نزدیک به 7 روز از بحرانی تر شدن وضعیت آلودگی هوای تهران و قرار گرفتن در شرایط ناسالم، دولت همچنان در برابر تعطیلی پایتخت مقاومت می کند. این در حالی است که رضا معتمدی، معاون عملیاتی اورژانس تهران، گفته است که با زیادتر شدن آلودگی هوا، میزان تماس های اورژانس 10% و انتقال بیماران قلبی و تنفسی نیز 7% افزایش پیدا کرده است. با آنکه هر سال همزمان با سردتر شدن هوا و پدیده وارونگی، وضعیت هوای شهرهای پرجمعیت به ویژه پایتخت به لحاظ آلودگی بحرانی میشد، اما امسال به نظر می رسید دست کم به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن، با کمتر شدن رفت و آمدها و حضور دست کم نیمی از کارمندان در ادارات، میزان آلاینده‌های هوای تهران کاهش یابد. اما آنطور که رئیس شورای شهر تهران گفته، استفاده از سوخت‌های پرگوگرد در صنایع و نیروگاه‌ها و وضعیت برخی مشاغل آلاینده تأثیرات جدی در تشدید آلودگی هوای تهران داشته، به طوری که غلظت دیوکسید گوگرد تنها در هفته گذشته در هوای تهران دو برابر شده است. به گفته برخی از مسئولان، دلیل اصلی این است که نیروگاه‌های تهران و برخی واحدهای ریختگری در پایتخت از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، چند روز پیش گفت این سازمان به تازگی از دادستانی تهران خواسته است برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری انجام شود. در واکنش به این سخنان، محسن ترس‌طلب، مدیر عامل شرکت برق حرارتی تهران، روز شنبه استفاده نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت را رد کرد و گفت که سوخت هر سه نیروگاه شهر تهران گاز است. با این وجود، داریوش گل‌علی‌زاده، معاون شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در برنامه تهران 20 تلویزیون ایران پس از پرسش‌های مجری این برنامه در نهایت تایید کرد که دست کم نیروگاه پاکدشت تهران مازوت می‌سوزاند.
برید تا الان در نیروگاه‌های اصفهان که دو تا نیروگاه داریم و نیروگاه بهزاد تهران، اینها به هیچ وجه تا این تاریخ مازوت مصرف نکردن. اونها به دنبال این بودن با توجه به کمبود سوخت مجوز این رو بگیرن که مازوت بسنن و سازمان مجلیست هم مکاتبه‌ای که با دادستان کل کشور داشت درخواست کرد که از طریق دادستان‌هاشون جلوگیری کنن از مصرف.
آقا اجازه بفرمایید، آقای تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، متاسفانه بر اساس آخرین آمار از روزهای ابتدای هفته گذشته تعدادی از نیروگاه‌ها در تهران به سوی مازوت‌سوزی رفته اند، یعنی دارن میسوزونن. به هر حال ما به دادستانی نامه زدیم که جلو اینها رو بگیره.
نه در تهران نمیسوزونن آقای مهندس. ببینید در تهران، من آمار کاملش، در تهران صرفا دارن گاز میسوزونن.
شما این خبر رو از قول آقای تجریشی خوندید؟
بعد خبرش خوندم. الان ما نیروگاه پاکدشت دهامند که در استان تهران، نیروگاه پاکدشت دهامند در استان تهران داره مازوت میسوزونه.
به دنبال بدتر شدن وضعیت هوای تهران، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از پیشنهاد تعطیلی دو روزه به هیئت دولت خبر داد. هرچند که هیئت دولت با گذشت چند روز هنوز تصمیم رسمی در این خصوص ارائه نکرده است. وزیر کشور نیز گفته تصمیم در این باره بر عهده کارگروه هوای پاک است. موضوع نگران کننده اما تاکید وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه است، آنجایی که به رسانه‌ها گفت که مایل به مصرف سوخت مازوت نیستیم اما چاره‌ای هم نداریم.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره‌ای نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم، گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان اینه که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همونطور که گفتم هرچی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
روز یکشنبه برخی اعضای شورای شهر از جمله محسن هاشمی و زهرا نژاد بهرام در جلسه این شورا در رابطه با وضعیت آلودگی هوا به مسئولان تذکراتی دادند و به اجرای ضروری قانون هوای پاک اشاره کردند. قانونی که تابستان 1396 به تصویب مجلس رسید و مهمترین سند بالادستی کشور درباره آلودگی هوا به شمار می رود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در همین روز در نشست بررسی مدیریت مصرف سوخت زمستانی به اهمیت قانون هوای پاک اشاره کرد و از استانداران خواست تا بند بند این قانون را اجرا کنند. اما در نهایت پس از گذشت 7 روز و با وجود گزارش‌های متفاوتی که توسط رسانه‌ها منتشر شد و اعتراض‌های برخی مسئولان از جمله اعضای شورای شهر، در نهایت ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه صبح شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد که هوای پاک از حقوق عامه است و از دادستان کل کشور خواست ضمن برخورد با مسئولان متخلف برای احقاق حقوق عامه پیگیری کند. رئیس قوه قضاییه در حالی هوای پاک را از حقوق عامه دانسته که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به روزنامه همدلی گفته بود که قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای جلوی بررسی و اقدام در زمینه بحران آلودگی هوا را گرفته است. هرچند گفته‌های او توسط رضا خوشنودی، معاون قضایی دادستان کل کشور، تکذیب و اعلام شد، بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور صادر نشده است.
با گزارش همکارم سپیده بهکام درباره بحران عجیب آلودگی هوا در این روزهای تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران، این بخش خبری به پایان میرسه. تا بخش خبری بعدی در ساعت 9 تهران با رادیو فردا همراه باشید.